بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما دیون بالاخره منتهی شد به تأسیس اصل در فروع فقهی. عرض کردیم برای اینکه در شبهات حکمیه باب معاملات و باب عبادات عکس یک دیگر اقتضا میکند، هم در اصل اولی و هم در اصل ثانوی. اینها هر دو عکس هم هستند، اما در اصل اولی در باب عبادات الاصل الصحه. چرا؟ برای این خاطر اینکه شک ما در جزء یا در شرط بودن برمیگردد به شک در اقل و اکثر در واجب. در اونجا ما بنا شد برای اینکه براعتی باشیم. اگر براعتی بودیم پس الاصل الصحه، این اصل اولی ماست در اونجا. و اما در معاملات، در معاملات اگر شک کردیم در این که شیئی جز هست یا جز نیست، اگر عملی را آوردیم فاقد اون جز یا شرط بود، در اونجا مرجع چیه؟ استصحاب. معنای استصحاب یعنی استصحاب عدم اثر. استصحاب عدم اثر یعنی الفساد، یعنی اثر نکرده. لو اینکه شما عقدی را فرض کنید، عقد نکاح را احتمال میدید به اینکه باید به صیغه عربی خونده بشه، شما این را به فارسی خوندید، بعد شک میکنید که آیا این زوجیت حاصل شد یا نشد، اونی که در اینجا به شما میتونه جواب بدهد استصحاب است لا غیر. یعنی چیزی در اینجا پاسخ این سوال نمیتواند باشد جز اصل عملی. خب اصل عملی در اینجا میگوید برای اینکه استصحاب کن عدم حصول القی زوجیت را. پس در اونجا دیدیم اصل اولی مفادش صحت بود، در اینجا اصل اولی مفادش عرض کنم که فساد. حالا بیاییم اصل ثانوی. این دو به حال خود که باقی نمیمونن، نه اون و نه این. اگر بنا شد و فرض شد در مورد شبهات حکمی در عبادات نهی در اونجا تعلق گرفت، خب این نه چه میکند با اون امر؟ این نه چه میکند با اصالت البراءه؟ قهرن الفساد، قهرن فساد رو میاره دیگه، به جهت اینکه شیئی که حرام شد که دیگه نه امر در اون باقی نمیمونه. شما نهایت کاری که در اونجا در اصل اولی کردید اثبات کردید امر را، یعنی امر مطلق را. دوران امر در اقل و اکثری بود، اقل و اکثر در اجزا، نه اقل و اکثر در مفاهیم، که شبهه در اینجا نشه. تارتن اقل و اکثر در مفاهیم، یعنی مفهوم مردد میشه بین اقل و اکثر. مثل اینکه بگید اکرم العالم، بعد بگه لا تکرم الفاسق. فاسق در اونجا مردد میشه بین اینکه فاسق مرتکب معصیت است مطلقا، یا اینکه فاسق من ترک بله من یجتنب الکبائر فقط. در اونجا اقل و اکثر در عام و خاص بحث خودش داره. ما اقل و اکثرمون در اجزاء در ما نحرفیه. چون اقل و اکثر در اجزای ما نحن فیه گفتیم برای اینکه اختیار میکنیم براعت را. حالا اگر نهی آمد در اینجا، خب این نهی که کار نمیدونه، این نه داغون میکنه اون امر را، یعنی نمیگذارد اون امری که در اینجا بمونه، فیکون فاسدا. این مال این طور. بعد شما در اونجا نهایت استصحاب را مأخذ قرار دادید و استصحاب فساد را ایجاد کرد. الاستصحاب اصل عملی، مگر اطلاقات میذارن اون سر پا بمونه؟ پس شما برای چی میخونید امارات را؟ امارات را میخونید برای خیام؟ خب امارات رو برای این میخوریم که فقه رو تا آخر برسونیم. اگر اصل عملی در جایی بود، باید ما در این اصل عملی باقی میمونیم و فتوا بدیم یا عمل میکنیم؟ ننظر الى امارات. پس باب قطع چیه؟ باب امارات چیه؟ خب اماره در اینجا میگه بر این که احل الله البيع یا انکح الایاما یا تجارتا عن تراض، مقتضای اطلاق ادله امارات حکومت بر اصل عملی است. حالا ما عندنا غیر از این نمیتونیم ما در اینجا بگیم. راه دیگه ای نداره مطلب. اگر راه دیگه ای داره بفرمایید. در اینجا اصل عملی اقتضا میکند صحت را عکس اون چرا که قبلا بود. این خلاصه اصولی بود که فکر بکنید در احکام فرعی اگر بخواهید اصلی را داشته باشیم، اصول ما بر این هست. اصول اولیه اون چنان و اصول ثانویه هم این برعکس هم دیگه هست، باب عبادات و باب معامله ها. بنابراین
در صورتی که نهی باشه اطلاقات میاد؟
بله، دو مورد نه اطلاقات نواهی در مورد شبهات حکمی عبادی بود، این اصل در مورد شبهات حکمیه ارز کنم که معاملی بود. چه ربطی داره به هم دیگه؟ اون عبادی بود، این معاملی. در عبادی فرض کردیم نهی را، و اما در معاملی عرض کنم که اصل است و اماره است. خب هذا تمام الکلام در مقدمات. پس ندخلو در عرض شود که اصل مطلب و هو النهی عن العبادات و النهی عن المعاملات. اول نهی در عبادات رو بحث میکنیم، ثم ندخل در نهی معاملات. اما نهی در عبادات، اگر مولا نهی کرد از عبادتی، از عبادتها، در اینجا عرض کنم که اثر این نهی چه خواهد بود. نهی که تعلق میگیرد به عبادت، اولا ما ببینیم عبادت قیامش به چیست. اگر ما بخواهیم به یک عملی تعبد کنیم و قصد تقرر کنیم، باید در اون عمل امری باشد منه تعالی، او اگر امری فرض کردیم یعنی که نیست، به دست نیامد لااقل از این که ملاکی در اونجا باشه که به ملاک ما نتقرب الالله. پس عبادیت هر عملی متقدم است به امر به اون عمل و به ملاکی که و به مصلحتی که در اون عمل هست، تا ما نتقرب به این عمل الیه تبارک و تعالی فیکون و هذا عبادت. حالا اگر نه تعلق گرفت به این عبادت و فرمود لا تفعل، خیلی خوب، الامر بیده یفعل ما یشا یأمر و ینها اذا نهى المولى عن عبادته. این نه در اینجا با اون امر مزاحمت میکنه، لابد این که امر مرتفع خواهد شد، لابد این که اگر امر مرتفع شد ملاکش هم مرتفع میشه، ملاکش هم که مرتفع شد امر هم که مرتفع شد، بنابراین چیزی نمیماند مگر نهی. خب نه اقتضا میکند فساد را، نه اون چرا که خود دارد می آورد و اون چرا که امر داشت بیرون می کند. نه چه داری؟ میگد من دارم فساد را، من دارم مفسده را، من دارم مبغوضیت را. نه یکی روی عملی میاد کشف می کند از مبغوضیت، نهی که روی عملی که میاد کشف میکند از فساد. این باروبندین نهیه، نهی که به چیزی تعلق گرفت مبغوضیت را دلالت میکنه، مفسده را دلالت میکنه. بنابراین آیا ممکن است به مبغوض تقرب کنی؟ آیا ممکن است به مفسده تقرب کنی؟ کلا. پس بنابراین عبادت فاسد خواهد بود، شکی درش نیست. یک کلمه، نهی اگر تعلق گرفت به عبادتی، النهی یدل علی فساد این عقلا بل لفظا. حالا اگر لفظا نشد شما بگید نه همچین دلالتی ما نداریم که اگر لفظ گفت لا تفعل یعنی این فاسده، قبول. ولیکن عقل ما کجاست؟ عقل که الحمدلله انشاءالله داریم که خب عقل میگوید این نهی که مفسدیت و فساد را و عرض کنم مفسده را همراه آورده با این عمل، چگونه ما میتوانیم به این عمل تقرب کنیم؟ پس نهی در عبادت موجب فساده. ثم نتکلم در این که این نهی چگونه نهی هست، این دیگه مهم نیست. آیا این نهی ذاتی است؟ آیا این نهی تقربی است؟ آیا این نهی تشریعی است؟ به همه این نواحی در کفایه اشاره کرده. این نهیی که در اینجا میاد سه حالت ممکنه داشته باشه. گاهی نهی ذاتیه، کما اینکه احد قولین در صلات حائض هست که فرمودن بر اینکه بر حائض حرام است ذاتن نماز بخونه. این قوله، بله که قول هست، قولی هست. معنیش چیه؟ حرام ذاتی. حرام ذاتی که نیشه بگم یعنی چی؟ یعنی این گونه تعمل درش ذاتن این کار حرامه. این یک قول، خیلی خوب باش، کار خودش میکنه. یعنی این نهی ذاتی همون هایی که گفتین داره همراهش، همون فعالیت خودش را به تعبیر شوخی داره، فساد و چه و اینها را داره، دارن دوله هست. و اخران نهی قربیه. یعنی چی؟ یعنی این خانم اگر بخواد نماز را با قصد قربت بخونه حرامه، اما اگر بخواد نماز را برای تعلیم و تعلم بخونه، یعنی دیگه یه خانم دیگه من میخوام نماز بخونم شما نگاه کن من بلدم یا نه، یا میخواد این خانم به یه کسی دیگه، همین خانمی که حالات کزا داره، یاد بده نماز خوندنم. این ذاتی نیست، قربیه، عینی نداره. فرق بین عمل ذاتی و قربی در اینجاست که اگر ذاتن حرام باشه تعلیم برش جایز نیست، تعلم هم جایز نیست. یعنی اگر بلد نیست میشه یاد بگیره، اگر بلده نمیشه یاد بده. چرا؟ چون این عمل ذاتن حرامه، قصد و قربت هم نمیخواه، خیلی خوب باشه، حرام باشه. قول دیگر این که نه، تقربن حرامه. یعنی بگه خدای من دروغ از نماز میخونم قربت الله، این کارش حرامه. اگر این طور شد اون وقت بنابراین تعلم بخواد بکنه یا تعلیم بکنه مانعی نداره. فرض سوم نعون است و نعیم از تشریع، به صورت تشریعی حرامه. معنی تشریع چیه؟ یعنی میدونم اولی نیست، دومی هم نیست، من دلم میخواد گردن خدا، استغفر الله، من دلم میخواد که بله تشریع کنم، گردن شریعت بزنم که این عمل واجبه، این عمل مشروعه. اینو بهش میگن تشریع. تشریع ادخال و ما لیس فی الدین فی الدین، چیزی که در دین نیست شما اینو وارد دین بکنی، این چیز قصدی و نیتیه. یک کاری بکنی، یه عملی انجام بدی که خدا هم نگفته، پیغمبر هم نگفته، شما اینو گردن اونها بذاری. این اگر اینطور باشه اینو بهش میگن قصد تشریع. اینم اگر نهی به این کیفیت باشه معذالک همون نتیجه ای را که عبارت است از فساد داره. علا کل تقدیر به هر نحوی صنف این نه باشد، نهی که تعلق به عبادت میگیره، صنف اول و دوم و سوم، نتیجه اش فساد خواهد بود. این هم خلاصه کلام و عرض کنم که در نهی در عبادت که مختزی فساد است و یک کلمه نهی در عبادت موجب فساد بل وجدان رو به دلیل عقل. و اما نهی در معاملات، نهی در معاملات وجود فساد هست یا نیست؟ المشهور و المعروف فی الارسنه نهی در معاملات وجود فساد نیست. چرا؟ به جهت اینکه فرض کنیم عملی مبهوت باشه ولیکن شارع اون عمل را ممکن امضا بود. ولیکن بعد از تتبع در کلمات صاحب کفایه و عرض کنم که مرحوم ناینی سقط به دست میاد. قول در این که نهی در عبادات در معاملات دال بر فساد نیست. قول به این که نهی در معاملات دال بر صحت، نه تنها دال بر فساد نیست، دال بر صحت، که این قول دوم مفاهیمه. میگه دال بر صحت، چه برسد بر اینکه دال بر فساد نباشه. دال بر فساد نباشه، دال بر صحت میگه صحیحه، چون یک فنی هم به کار میبره. میگه چیزی که مولا تو را نهی میکنه باید قادر باشی بر او، قدرت داری بر او، چیزی که قدرت داری پس بایستی بشه تا بتواند مولا به تو امر کنه، پس دال بر صحت. قولی دارد مرحوم میرزای نایی علی الله مقامه و هو این که نهی در معاملات دال بر فساده، منتها ایشون هم بیانی دارد که باید تدریجا بیان ایشون رو ببینیم. پس سه قول در مطلب شد. قول اول عدم دلالت بر فساد، قول دوم دلالت بر صحت، قول سوم عرض میکنم که دلالت بر فساد. خب بنابراین پس کلمات مؤمنین را بایستی که توجه کرد. اما قول صاحب کفایه، قول صاحب کفایه قسمت اول بیانش راحت میگوید بر اینکه عرض کنم که دال بر فساد نیست. چرا؟ به جهت اینکه موجبی از برای این که دال بر فساد باشه نداره، به جهت اینکه ما سه جور نهی میتوانیم تصور بکنیم. گاهی نه تعلق میگیره به سبب، گاهی تعلق میگیرد نه به تسبیب، گاهی تعلق میگیرد نه به مسبب. اینجا رو دقت کنید، نه به سبب، گاهی نه به تسبیب، گاهی نه تعلق میگیرد به مسبب. نهی به سبب یعنی چی؟ نهی به سبب یعنی نهی تعلق میگیرد به خوندن عقد به تو هذا الكتاب. این مثالش میزنن، خود دقت کنی، مثالش میزنن به بیع وقت ندا. مثال خود ایشون هم هست، میگه بیع وقت ندا گفته نکن بیع وقت ندا. قرض از بیع وقت ندا چیه؟ میگه میخواد وقت بگذرونه، نمیخواد خرید و فروش کنه. قرضش خرید و فروش نیست، قرضش میخواد وقت بگذرونه، نماز جمعه تموم بشه بره دنبال کارش، اونو میخواد بگذرونه. قرضش تملک و تملک نیست. این لحن میکنه، میگه من به این کاری ندارم، من اونجایی میخوام بحث کنم صحت و فساد داشته باشه که ببینم ملک میشه یا نمیشه، اینو برش کن. مفهوم میگه اینو برش کن. دوم لحن در باب تسلیبه، میگه در باب زهار، در باب زهار که مرد زهار میکنه با زوجه و اونجا میخواد تسبیب بکند بر اینکه اون کار انجام نشه، اگر انجام شد کفاره بده، میگه اینم برش کن، اینم به نظر ما نمیخونه، برای خاطر اینکه باز ملکیت و این حرفا در اینجا نیست. پس چی میگه مولانا؟ میگه قسم سوم، قسم سوم در جاییست که نهی بخورد به مسبب. کجاست؟ میگه بیع مصحف من الکافر، یا بیع عبد مسلم من الکافر. در اونجا مصحف را کافر میخرد که مالک بشه، بایع هم میفروشه که مالک بشه، پول بگیره از اون. پس غرض در اونجا عبارت است از ملکیت، تملیک و تملک، یعنی شما مصحف را تملیک کنی به او و اونم ثمن را به شما تبلیغ کنه. ها اینجا کار داریم، اینجا معنا میده صحت و فساد. صحت یعنی او مالک میشه که قرآن را جناب عالی هم مالک سمن میشه. فساد معنیش اینه که نه معامله فاسده. میگه خیلی خوب، در اینجا ما میدیم که موجودی از برای فساد نمیبینیم. چرا؟ برای خاطر اینکه خب معامله واقع شده، احل الله البيع هم در اینجا میگیرتش، ولو مبغوض این عمل، معصیت کرده در این عمل، گناه کرده در این عمل، ما گفتیم لا تفعل، فقط عصا مجرد ارتکاب معصیت. ارتکاب معصیت منافات ندارد با اینکه این معصیت کار خودش رو کنه، و هو اینکه نقل ملکیت به سوی مشتری بشه، ثمر مسلمان بشه در اینجا. اینجا بنابراین دلالت بر فساد نمی کند، چون موجبی از برای فساد نداره. این در قسمت اول کفایه هست وقتی وارد میشه. اینجا میگه این صحیحه. در اون قسمت اولی هم نهی عمل میکنه، یعنی دلالت میکنه بر حرمت، ولیکن ملکیت و این حرفا نیست. بعد در دو مورد استثناء میکنه که دال بر فساده. میگه کجا؟ میگه القسم الثالث در جمع، در اونجایی که نهی بخوره به ثمن. ثمن المیتت سحتون، اگر این سحتون نه بگوید این قیمتی که از میت گرفتی این حرام است بخوری، ها اینجا داله بر فساده. اینجا معنیش اینه که عقد فاسده. چرا؟ مولا گفته فاسده به دلیل اینکه میگه این عقل شود که ثمنش هم. یا نهی بر رو مبیع، در همین جا این را که هست بگه اون مبیعی که خریده شده اون را نهی میکند، اون هم باز دلالت میکنه بر فساد. این سه. چهارم در جایی که نهی ارشادی باشه. نهی ارشادی هم داله بر فساده. نهی ارشادی هم داله بر فساده. بگر این کار را نکن که این معامله فاسده. این دو مورد داله بر فساده. در موردی که نهی ارشادی یا نهی بخورد به سمن و مسمن، در این دو مورد داله بر فساده، در اون دو مورد اول داله بر فساد نیست. این تمام حرف ایشون در قسمت اولی که در کفایه وارد بحث نهی در معاملات میشه. بعد میگه تذنیبون، یعنی دنباله سخن. در تذنیبون کار خراب میشه که بمونه برای بعد انشاءالله. صلی الله.